درود به شما از هر کجای دنیا که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه پنجم آذر 1402 خورشیدی است که برابر با 26 نوامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. اجازه بدید پیش از این که ببینیم چه گزارش‌هایی در این بخش خواهیم داشت، به سراغ همکارم الهه روانشاد بریم و آخرین خبرها رو بشنویم از الهه.
شب بخیر شنونده گرامی. رسانه‌های حکومتی سوریه از حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، گزارش می‌دهد که فرودگاه دمشق به دلیل این حملات فعالیت‌های خود را متوقف کرده و روزنامه حکومتی الوطن نیز خبر داده که پروازها به مقصد دمشق به فرودگاه‌های شهرهای حلب و لاذقیه هدایت شدند. در ادامه این مجله بیش از این در این باره خواهید شنید. و گروه اسلامگرای حماس، سومین گروه از گروگان‌های خود را روز یکشنبه در چارچوب توافق با اسرائیل آزاد کرد. گروه گروگان‌هایی که روز یکشنبه آزاد شدند در محدوده سنی 4 تا 84 سال بودند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، 9 نفر از گروگان‌های آزاد شده تا 17 سال سن داشتند. حماس اعلام کرده که در پاسخ به موضع مسکو در جنگ غزه، یک شهروند دو تابعیتی روس اسرائیلی را نیز آزاد کرده. به دنبال آزاد شدن گروه سوم از گروگان‌های حماس، سازمان زندان‌های اسرائیل نیز اعلام کرد که روند آزادسازی 39 زندانی فلسطینی را آغاز کرده. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که وقفه در جنگ غزه تا آزادی زندانیان ادامه پیدا کند. جو بایدن در عین حال تاکید کرد که یک دختر بچه 4 ساله آمریکایی که گروگان گروه افراطی حماس بوده، روز یکشنبه آزاد شده است. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه تا ساعتی دیگر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو خواهد کرد، اعلام کرد که هدفش ادامه وقفه در جنگ است. طبق توافق اسرائیل و گروه حماس که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا صورت گرفته، توقف در جنگ غزه که از جمعه آغاز شده است تنها به مدت 4 روز ادامه خواهد یافت. و منابع خبری و حقوق بشری از دفن پیکر میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در آرامستان ارامنه همدان و بازداشت پدر و مادرش پس از خاکسپاری خبر دادند. به نوشته وبسایت هنگاو، نهادهای امنیتی اجازه انتقال پیکر آقای زهروند را به ملایر ندادند و پس از خاکسپاری در آرامستان همدان نیز بر مزار او بتن ریختند. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده افسانه زهروند، مادر میلاد، در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل شیون برای ساعاتی بازداشت و روح الله زهروند، پدر او نیز پس از بازداشت به زندان منتقل شد. میلاد زهروند سحرگاه پنج شنبه به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان همدان اعدام شد. او در اعتراضات سال گذشته در ملایر بازداشت شد و جمهوری اسلامی در پرونده پر ابهام او را به نقش داشتن در مرگ یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. عفو بین الملل اعدام او را که 8 اعدام در ارتباط با اعتراضات سال گذشته به شمار می رود را هولناک خواند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مادر و پدر حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین را ممنوع الخروج کرد. حامد اسماعیلیون در شرح توقیف گذرنامه مادرش به رادیو فردا میگوید:
پریشب مادر من بعد از تحویل بارش و گرفتن مدارک برای پرواز هم پیجش میکنن، همین که میبرنش به بخش بازرسی فرودگاه و میگن تو ممنوع الخروج هستین.
از حامد اسماعیلیون میشنیدیم.
بسیار سپاسگزارم الهه روانشاد. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، در سومین روز از توقف موقت جنگ میان حماس و اسرائیل، سومین گروه از گروگان‌ها به صلیب سرخ تحویل داده شد توسط گروه افراطی حماس. آخرین تحولات در این باره رو بررسی خواهیم کرد، ابتدا در همراهی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و سپس با کارشناس برنامه دامون گلریز. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی و از خانواده قربانیان پرواز 754 اوکراین از ممنوع الخروج شدن پدر و مادرش از تهران خبر داده. درباره جزئیات این خبر با حامد اسماعیلیون به گفتگو نشستیم. و ادامه اعتراض‌های پرستاران ایران در شهرهای مختلف از جمله تهران، خواسته پرستاران اجرای قانون تعرفه و تغییر قوانین ناعادلانه است و اعتراض آنها به عدم تحقق وعده استخدامی و شرایط سخت کاری. اگر با ما همراه باشید در 25 دقیقه آینده درباره این گزارش ها و خبرها بیشتر خواهید شنید. خب اجازه بدید که در همین ابتدا بریم به سراغ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل که روی خط ارتباطی رادیو فرداست. درود به شما فرنوش. اول بریم سراغ این که ببینیم چه خبرهای جدیدی هست، آخرین تحولات در اسرائیل درباره آزادی اسرائیلی هایی که ربوده شده بودند.
با سلام به شنوندگان و شما سپیده گرامی، امروز روز 51 از جنگ هست، سومین روز از وقفه در عملیات جنگی اسرائیل و گروه افراطی حماس. اون نگرانی و استرابی که روز گذشته هنگام انجام معامله بین اسرائیل و حماس برقرار شده بود، زیرا دیدیم که نزدیک 9 ساعت یا 10 ساعت خلف وعده از طرف حماس دیدیم و اون گروه 13 نفر برای اسرائیلی ها در ساعت مقرر آزاد نشد و فضای شدید بیم و امید و استرابی حاکم شده بود، امروز کمتر وجود داشت، چرا که تقریبا در همون ساعتی که طبق توافق از نظر لوجستیک طرفین تعهد کردن، گروه 13 نفره به صلیب سرخ تحویل داده شدند. الان صدها نفر از مردم اسرائیل در جاده های جنوب با پرچم در دست منتظر هستند و اون کاروان این گروه های 13 نفری که دارن حرکت میکنن که اونها رو به داخل اسرائیل برگردونن، وقتی که این کاروان رو میبینن مردم پرچم رو تکون میدن، به افتخارشون کف میزنن و ما در اون شاهد این افرادی هستیم که طبق اون وعده‌ای که داده شده دقیقا آزاد شدن. 9 کودک و 4 زن در بین اون هستن. یکی از خانمها خانم علما ابراهام 85 ساله، یکی از سالمندترین زنان، حالش خوب نبود و به محض اینکه صلیب سرخ اون رو تحویل گرفت، اسرائیل اون رو با بالگرد به بیمارستانی در جنوب اسرائیل منتقل کرد. بقیه الان دارن با اتومبیل به طرف نقاط مرکزی اسرائیل برده میشن. مردم خیلی خوشحالن.
فرنوش، اشاره کردی به اینکه کودکانی در میان گروگان‌های آزاد شده هستند. کودکی هست که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر آزادی او اصرار داشت. این کودک کیست دقیقاً؟
همین یک ساعت پیش هم آقای جو بایدن در اون کنفرانس خبریش در ایالت ماساچوست وقتی صحبت میکرد تقریبا داشت گریه میکرد. ما داریم از اویگایل ایدن صحبت میکنیم. اون روز 15 مهر وقتی که گروه افراطی حماس به خونه ها در جنوب اسرائیل ریختن، یک زن و شوهر رو کشتن که اون آقای روی ایدن بود، خبرنگار روزنامه یدیوت اخرونوت بود. البته گروه حماس نمیدونست که اون آقا خبرنگار یدیوت اخرونوته. آقای روی رو کشتن، مادر جوان رو اسمادر رو کشتن و 3 تا بچه دارن اینها. 2 تا بچه 6 ساله و 4 سالشون رفتن توی کمد و اونجا پنهان شدن. برادر بزرگتر دهان خواهر کوچکتر رو گرفته بود و به مدت یک شبانه روز در اون کمد بودن، به طوری که اون گروه حماس نتونستن تشخیص بدن که اون بچه ها اونجا هستن. ولی این نوزاد اویگایل ایدن تونست از زیر دست و پا و در اون هرج و مرجی که ایجاد شده بود فرار کنه، بره به طرف خونه همسایه. خونه همسایه آقای بروداچ است. آقای بروداچ به محض این که دید که چه اتفاقی تو خونه همسایه افتاده، اومد بیرون و اویگایل رو وارد خونه خودشون کرد که بره اونا رو نجات بده. در همون حین گروه حماس اومدن، هم اویگایل رو با خودشون بردن و هم همسر و 3 بچه های آقای بروداچ رو بردن، که الان هم همسر خانم هاگر و 3 بچه آقای بروداچ امشب در بین اون افراد آزاد شده هستن. از اونجا که اویگایل شهروندی آمریکا رو داره، آقای جو بایدن خیلی براش مهم بود که آزاد بشه. اون اولین آمریکاییه که آزاد میشه، ولی میدونیم که ده ها کودک دیگه و مادر دیگه هنوز در بین افراد روبوده شده موندن اینجا.
فنوش، در 3 روز از وقفه موقت امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شخصا رفت به نوار غزه و دیدار کرد از اونجا. به چه دلیل این دیدار انجام شد؟
بله، یوآف گالانت وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش و دیگر مقامات، همین امروز جنرال هرسی حلبی رئیس ستاد کل ارتش، بارها و بارها رفته بودن اونجا، ولی چرا نخست وزیر باید به اونجا بره؟ این به نظر میاد که یک نوع تأکیدی هست از طرف نتانیاهو که اون فردا که قرار آخرین گروه این تبادل انجام بشه، فقط فردا رو به این وقفه درخواست داد، مگر اینکه یک مقدار دیگه گروگان ها آزاد بشن و این وقفه طولانی تر بشه. اما اون میخواست بگه که عملیات جنگی رو مجدداً از سر خواهد گرفت. این یک اقدام نمادین از طرف اون بود، اقدامی که مورد حمایت گسترده مردم اسرائیل هم هست. همین الان پدر بزرگ اویگایل ایدن در تلویزیون اسرائیل بود، آقای کارمل ایدن، که تاکید کرد، گفت من نوام رو با وجود اینکه عزادار پسرم و عروسم هستم و نوام رو الان بعد از 52 روز در آغوش میکشم، ولی بازم تاکید میکنم که ارتش اهدافش از جنگ محقق نشده، باید اونها رو عملی کنه.
بسیار سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از آخرین تحولات مربوط به غزه و وقفه موقتی در جنگ میان نیروهای افراطی حماس و اسرائیل میگفت. درباره احتمال تمدید این وقفه موقت در جنگ میان گروه حماس و اسرائیل و احتمال شکست این آتش‌بس، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر و استاد دانشگاه لاهه، که با هم میشنویم.
واقعیت این هستش که اسرائیل در حال حاضر از 7 جبهه مورد مدیریت یا تأثیرگذاری جمهوری اسلامی حداقل مورد در تیرت قرار گرفته و انواع و اقسام سلاح‌هایی که در توسط جمهوری اسلامی ارسال شده برای نیروهای مختلف، و این حملات ایذایی هدفش این هست که هم جنگ رو با نوعی از توقف مواجه بکنه و هم اینه که جلوگیری بکنه از هدف اصلی اسرائیل، یعنی نابودی عملیاتی سخت‌افزاری حماس و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در غزه. و به طور مثال در این راه حتی امریکا هم زیر فشار قرار میگیره. امروز من دیدم که حزب الله عراق اعلام کرده که در روزهای آتش‌بسی هم که مطرح شده، حملات عراقی ها به پایگاه های آمریکایی ها کاهش خواهد داشت، ولی اگر ادامه پیدا بکنه دوباره اضافه می‌خواهند کرد. این همه نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی داره از این فرصت استفاده می‌کنه که برای محور مقاومت خودش به اصطلاح فشار رو روی اسرائیل افزایش ببخشه، بدون اینکه جنگ رو دامن بزنه یا اینکه وارد واقعا جنگ بشه، چه از طرف حزب الله چه از طرف خودش. ولی به گمان من این پایدار نخواهد بود که اگر اسرائیل احساس بکنه که فضا داره از نگاه تاکتیکی و به تغییرات استراتژیک می‌کشه، قطعاً جور دیگری برخورد خواهد کرد، همچنین امریکا.
آقای گلریز، همونطور که اشاره شد زمزمه هایی شده در رابطه با تمدید این آتش بس، اما همزمان مثلا رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال هرسی هالوی در جمع سربازان اسرائیلی سخنانی رو مطرح کرده و گفته که بعد از اینکه این مبادلات تکمیل شد، جنگ رو دوباره از سر میگیریم تا زمانی که حماس رو متلاشی بکنیم. از اون ور هم یک مقام نظامی آمریکایی خبر داده که یک نفتکش متعلق به شرکت مرتبط با اسرائیل در خلیج عدن ربوده شده. این تحرکات به هر حال چقدر میتونه تنش‌ها رو بیشتر بکنه و آیا منجر به شکست این توقف نخواهد شد؟ جامعه جهانی چه کاری باید انجام بده که جلوی این رفتار تنش‌آمیز رو در واقع بگیره؟
خب جامعه جهانی که به خصوص مثلا فرض بکنید شورای امنیت که کاملا از اون کارکرد خودش خارج شده به خاطر جنگ پوتین علیه اوکراین، حتی دیدیم که چطور مشکل داشتن برای حتی قطعنامه کلامی رو صادر کردن. اصلا جامعه جهانی رو یک دفعه در نظر نگیرید، همین کشورهای اسلامی رو قرار در نظر بگیرید. ببینید بیش از 3/4 نفت اسرائیل از کشورهای اسلامی تأمین میشه و کشورهای اسلامی حاضر نیستند که جلوی این رو برخلاف نظر و خواسته خامنه‌ای بگیرند. این واقعیت روی زمین، اسرائیل هم به گمان من هدف خودش رو در نابودی حماس از دست نخواهد داد، چون اکزیستانس یا بقای خودش رو در خطر دیده و بعد از حماس هم نوبت این 7 جبهه که عرض کردم خدمتتون. جمهوری اسلامی چون دیپلماسی کاملا شکست خورده ای رو در نگاه منطقه‌ای و بین المللی داره، دیدیم که چطور به 2 قطعنامه‌ای که در اون اسرائیل به رسمیت شناخته میشه رأی داد، قطعنامه سازمان ملل از یک طرف، قطعنامه محکومیت کشورهای اسلامی از طرف دیگه، و این طرح 2 کشور 2 ملت رأی مثبت داد برخلاف سیاست‌های خودش. و خاطر همین چیزی جز استفاده از تفبات‌ها و موشک‌ها نداره که از طریق شبه نظامیان نزدیک به خودش اینها رو استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل، و از طرف دیگه این پیام دیپلماتیک رو از طریق موشک بده به آمریکا که اگر شما به ما حمله بکنید یا اگر ما زیر فشار قرار بگیریم یا اگر نفت بیشتر تحریم بشه، ممکنه که حتی ما این مسئله حملات به کشتی‌های نفتی رو ادامه بدیم یا حتی سنگ هرمز رو هم در مقاطعی ببندیم. در عمل هدف این هست، و هدف این نیستش که وارد جنگ بشن و میخوان کنترل بکنن. در این راه هم تا الان حداقل موفق بودن. نتیجه این که اسرائیل ادامه میده تا اینکه بتونه حماس رو از نگاه عملیاتی و سخت افزاری نابود بکنه.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر و استاد دانشگاه لاهه. اما در ماه‌های اخیر پرستاران در تهران و شهرهای مختلف ایران تجمع‌هایی در اعتراض به شرایط سخت کاری، عدم تحقق وعده استخدام، عدم اجرای قانون تعرفه و همینطور قوانین ناعادلانه برگزار کردند. روز یک شنبه 5 آذر ماه هم پرستاران دانشگاه علوم پزشکی دست به تجمع زدند. جزئیات رو بشنوید در گزارش همکارم کیانوش فرید.
تعرفه ما کجاست؟ زیر عبای شماست. شعار پرستاران معترض دانشگاه علوم پزشکی تهران را میشنیدید. روز یکشنبه 5 آذر ماه پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران در اعتراض به تعویق اجرای قانون تعرفه، دستمزد پایین و اضافه کاری اجباری دست به تجمع زدند. پرستاران سال هاست در ایران از تبعیض، بی‌عدالتی و وضعیت صنفی و حقوقی خود در ایران رنج می‌برند و بارها برای احقاق حداقل حقوق خود تنها دست به تجمع‌های مسالمت‌آمیز زدند، اما جز وعده و وعید چیزی دریافت نکردند و تا کنون در وضعیت آنها هم تغییری حاصل نشده است و جریان حاکم بر نظام پرستاری حالا به سمتی رفته که حتی رئیس کل نظام پرستاری در ایران در این باره بارها به وزارت بهداشت هشدار داد و گفت نصیحت‌ها و مشورت‌های دلسوزانه و صادقانه سازمان نظام پرستاری را گوش نمی‌کنید و هر روز بدتر از روز قبل و هر ماه فاجعه بارتر از ماه قبل عمل می‌کنید. یک پرستار که به دلایل امنیتی نامش محفوظ است در گفتگو با رادیو فردا.
شرایط پرستار تو ایران اینجوری هست که چون نمیخوان نیروی کار جدید استخدام کنن، براشون خیلی پرهزینه است، از پرستارا یعنی کار 2 نفر رو از 1 نفر میکشن، شاید هم بیشتر، حالا من میگم 2 نفر، کار 3 نفر رو از 1 پرستار میکشن. حالا استانداردش اینه که 1 پرستار توی بخش معمولی با 8 مریض کار کنه، ولی پرستارای ما تو ایران به جای 8 بیمار 13 تا 14 تا، حالا تو شرایط خوبش با 13-14 تا مریض کار میکنن با کمترین امکانات و با کمترین حقوق، یعنی اضافه کاری اجباری بهشون مینویسن. کار اجباری مثلا موظفی یک پرستار این هست که هفته 5 شیفت کار کنه، 5 شیفت 7 ساعته، ولی اینا توی هفته میرید 10 تا شیفت مینویسن، شیفت‌های شب، شیفت‌های شب پرکار، پرمریض، بدون استراحت. یعنی اون حق و حقوقی که باید به یه پرستار بدن اصلا نمیدن، پرستار اون احترامو نداره و در این حال شرایط استاندارد اروپا رو از یه پرستاره که شرایط استاندارد بهش ندادن میخوان. و همیشه با بچه‌ها به شوخی با هم صحبت میکنیم، میگیم یعنی شرایط کاریمون شرایط آفریقاست، اون انتظاری که از ما دارن بیمارستانای انگلیس و آمریکا رو از ما انتظار دارن. به خاطر همینه که پرستارو واقعا دیگه کم میارن، پرستار رو درک نمیکنن با شرایط حقوق خیلی کم، خیلی کم که الان وضعیت تورم ایران دیگه همه شاهدن که چه جوری هست.
او در ادامه به شرایط سخت‌تر پرستاران قراردادی و غیر رسمی اشاره کرد.
حالا پرستارهایی که استخدام دولتی هستن خودشون دریافتشون کمه. شما فکرشو بکنید پرستارهایی که قراردادی هستن چه دریافتی دارن. حقوق کم، حالا برنامه شیفت براشون مینویسه که مثلا استاندارده ولی اون نیست. یه برنامه‌ای که دیگه دوباره بهشون تحمیل میکنن، مثلا بهشون می‌نویسن که مثلا هفته 5 تا شیفت دارن تو برنامه ولی بعداً بهشون شیفت اضافه میکنن. بعداً زنگ میزنم مثلا میخواد طرف بره خونه‌اش، میگن نه نرو، بخش شلوغه، تو باید بمونی. میخوادم اعتراض کنم، میگن خیلی خب قراردادتو کنسل میکنیم. یعنی شرایط پرستاری قراردادی خیلی خیلی بدتر از استخدامی ها هستش.
خودداری از بستن قرارداد با پرستاران غیر رسمی در حالی است که بنابر گزارش ها و برآوردهای وزارت بهداشت ایران، نظام درمان ایران به خاطر کمبود پرستار زنگ خطر را به صدا درآورده است. و همزمان رئیس سازمان نظام پرستاری ایران آمار مهاجرت پرستاران را نگران کننده خوانده است. بر اساس گزارش های سازمان نظام پرستاری در ایران، در حال حاضر ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده قربانیان پرواز PS752 اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس از ممنوع الخروج شدن پدر و مادرش از تهران خبر داد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گفتگویی داشته با حامد اسماعیلیون و درباره جزئیات این موضوع از او پرسیده.
بله، همونطور که نوشته بودم، پریشب مادر من بعد از تحویل بارش و گرفتن در واقع مدارش برای پرواز، کارت پرواز، برای چک کردن پاسپورت میره و بعد از اون خب هم پیجش میکنن، همین که میبرنش به بخش بازرسی فرودگاه و اونجا هیچ توضیحی نمیدن و میگن شما ممنوع الخروج هستین و مثل دلایلی که برای خیلی ها میارن، میگن ما نمیدونیم به دادگاه انقلاب باید برین، شاید کسی از شما شکایت کرده و دلایلی شبیه این میارن. و امروز صبح، من 36 ساعت گذشته بود از این ماجرا در ایران، میرن به اداره گذرنامه و بعد باز هم ارجاعشون میدن به جاهای دیگه تهران و نهایتا در مرکزی، در مربوط به قوه قضاییه در مرکز تهران، بهشون میگن که شما ممنوع الخروج هستین و وزارت اطلاعات مستنداتی داره که شما و همسرتون، یعنی پدر من رو و مادرم هر دو رو، به مدت 6 ماه اجازه خروج از کشور ندارید. به هر حال مادر من برای مراسم سالگرد می اومد اینجا، تقریبا 1 ماه دیگه است و این هر سال این کار میکنه. مزار همسر و دختر من پریسا و ریرا در تورنتو هست و پارسال هم همینطور اومده بودن اینجا و تقریبا این مدت کوتاهی میمونن و برمیگردن تا ایران زندگی میکنن.
آیه اسماعیلیون، در ضمن شما اشاره کردین به این حضور قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابقی که به کانادا آمده بود و ظاهراً مثل این که تهدید کرده بودند که ممکنه کارهای انجام بدن، میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین؟
بله، خب ما شاهدیم عوامل جمهوری اسلامی آزادانه در کشور کانادا میگردن، نمونش قاضی‌زاده هاشمی است که اتفاقی در واقع دیده شد، ولی کسان زیادی، افراد زیادی هستن به جمهوری اسلامی مرتبطن. در یک مستندی که اخیراً در یک از شبکه‌های کانادا پخش شد، مثل این که نفر دست کم هست و وقتی ما سعی بکنیم که شرایط رو براشون اینجا سخت بکنیم و راه به دولت فشار بیاریم که عوامل جمهوری اسلامی اینجا نباشن، اونها هم دست به اقداماتی مشابه میزنن، منتها در حق کسانی که در وطنشون دارن زندگی میکنن و حقشون هست که در اونجا زندگی بکنن و حق سفر کردن هم یکی از این حقوقه. به هر حال فشار به خانواده های پرواز PS752 در هفته های اخیر بسیار شدت گرفته و مادر من یکی از نمونه‌ها.
و شما در همین نامه‌ای که در شبکه اکس منتشر کردین از وزیر مهاجرت و امنیت عمومی کانادا خواستین که هزینه اخراج تمام عوامل جمهوری اسلامی رو شما خواهین پرداخت. در این مورد هم بگین که چه تعدادی تصور میکنین که از افراد جمهوری اسلامی در کانادا حضور دارند؟
بسیار زیادن. شما روزمره هم متوجه میشید که در این کشور حضور دارند و به هر حال وکلایی هستند که اسناد و مدارکی جمع کردن. الان کمیسیونی تشکیل شده و حالا میگن بی‌طرفه، ولی داره مسئله دخالت خارجی رو بررسی میکنه و میدونم فعالینی از جامعه ایرانی کانادایی در این کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد و مستنداتشون رو به بحث خواهند گذاشت. مسئله حضور جمهوری اسلامی و دخالتش در کانادا یک مسئله جدی است و ما فعالین ایرانی کانادایی اینجا تلاشمون رو خواهیم کرد که در واقع جلوی تمام اقداماتشون رو بگیریم.
و سوال نهایی من این هست که آیا از جمهوری اسلامی درخواست یا تقاضایی دارین در این لحظه خاص؟
نه، به شما مثلا جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسم و به هر حال یک حکومت جنایتکار و دیکتاتور است که به هر اقدامی دست میزنه، به هر جنایتی تواناست، به هر شکلی میخواد دادخواهان رو سرکوب کنه، فعالین مدنی رو، فعالین سیاسی رو سرکوب کنه در داخل و خارج کشور، و این جز بی‌آبرویی و به نظر من شرمساری برایشون در آینده چیزی نخواهد داشت.
توضیحات حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده که قربانیان پرواز PS752 اوکراین بود، در ارتباط با ممنوع الخروج شدن پدر و مادرش از تهران. در لایحه بودجه 1403 صادرات نفت روزانه 1,350,000 بشکه به قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده. این در حالی است که برای واردات کالاهای اساسی، خوراکی و دارو بودجه در حدود 13.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده. آیا این میزان بودجه کفایت میکنه برای واردات کالاهای اساسی و دارو؟ پاسخ رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
سبد مصرفی غذا و پروتئین ایرانیان در سال 1403 به تنهایی حدود 14 میلیارد دلار ارز نیاز دارد. این را محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است. این در شرایطی است که بر اساس لایحه بودجه سال 1403 برای واردات کالاهای اساسی و دارو تنها حدود 13.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. حالا محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران، این رقم را برای واردات کالاهای اساسی و دارو کافی نمی‌داند و می‌گوید که فقط حدود 14 میلیارد دلار برای غذا نیاز است. در نتیجه اگر قرار باشد حدوداً 13.5 میلیارد یورو به واردات دارو و غذا اختصاص پیدا کند، تنها کفاف تأمین حداقل نیاز یعنی اقلام خوراکی و ضروری را می‌دهد. و در این میان موضوع تهیه و واردات دارو با چالش جدی روبرو خواهد شد. به گفته او در سالهای گذشته هم در نیمه دوم سال به دلیل نادرستی برآوردهای دولت و تخفیف بودجه‌ای که برای واردات اقلام و کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شد، این رقم همیشه با متمم و افزایش موردی به دلیل ضرورت روبرو شده است. از دیگر سو منابع هدفمندسازی یارانه ها هم در حالی که در لایحه بودجه 1403 با رشدی 15% همراه شده، اما به دلیل بار مالی سنگینی که بر دولت تحمیل می‌کند، در لایحه بودجه جدید عنوان شده که سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری چند وزارتخانه از جمله تعاون و کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهایی که نیازی به حمایت یارانه ای ندارند اقدام کند. علاوه بر این در روزهای اخیر خبر افزایش مالیات کارمندان دولت در لایحه بودجه 1403 هم با توجه به شرایط ناگوار اقتصادی و فشار مالی بر اقشار کم درآمد از جمله کارمندان در ایران بحث برانگیز شده بود.
مالیاباد
بازار تلفن‌های سری شهرداشت
شهر
اشد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از سراسر جهان همراه با رادیو فردا باشید. با این شماره 20420-725-9740 که شماره واتساپ ماست در رادیو فردا و شماره 20420-2-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. از همراهی شما سپاسگزارم. مجله شبانگاهی به پایان داره میرسه و برای شما شب و روز و لحظات خوشی آرزو میکنم.